زندگی بکنیم و طوری رفتار بکنیم که مشمول رحمت خاصه خداوند هم باشیم، که این رو تجلی این رحمت خاصه رو ما در رحیم بودن میتونیم پیدا کنیم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز ویژه برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی در بیش از 900 شهر کشور از روز شنبه. در ایام الله دهه فجر هزاران طرح عمرانی، خدماتی، صنعتی و درمانی در مناطق مختلف کشور افتتاح می شود.
تأکید رئیس جمهور بر لزوم توقف طرح منفور معامله قرن. مردم فلسطین، محور مقاومت و دولت‌های منطقه طرح رئیس جمهور آمریکا را راهزنی قرن توصیف کردند.
افزایش شمار قربانیان بیماری کرونا. سازمان بهداشت جهانی امشب در نشستی ابعاد مختلف این بیماری را بررسی می‌کند.
و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان. دولت خسارت‌های ناشی از سیل را جبران می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من فرشاد جدیدی خبرهای شامگاهی پنج شنبه دهم بهمن ماه 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
آخرین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی در سخنانی حضور منطقی، شجاعانه و عفیفانه حضرت زهرا سلام الله علیها در میدان دفاع از حق را از ویژگی‌های ممتاز آن حضرت برشمرد و با تاکید بر اینکه حضور با نشاط و فعال مردم عامل اصلی بقای نظام اسلامی در 41 سال گذشته بوده است گفت، مردم سرمایه اصلی جمهوری اسلامی هستند و در دو عرصه پیش رو، یعنی مراسم 22 بهمن امسال و انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیز درخشانتر از گذشته ظاهر خواهند شد. حجت الاسلام خاتمی همچنین معامله قرن آمریکایی ها را جنایت قرن و معامله برای اشغال مجدد سرزمین فلسطین خواند و افزود، غیرت دینی و ملی اقتضا می‌کند که جهان اسلام علیه آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار یک پارچه به پا خیزد. در این مراسم آقای مهدی سماواتی دعای شریف توسل را قرائت کرد و آقای سعید حدادیان نیز به ذکر مصیبت و نوحه‌خوانی پرداخت.
آغاز برنامه‌های 41 فجر انقلاب اسلامی در بیش از 900 شهر کشور از روز شنبه. مراسم یوم الله 12 بهمن در بیش از 900 شهر ایران اسلامی و برخی کشورهایی که میزبان امام خمینی رحمت الله علیه بودند برگزار می شود. این مراسم در تهران و در حرم مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی با حضور قشرهای مختلف مردم از ساعت 9 صبح شنبه آغاز می شود. همزمان بیت امام خمینی رحمت الله علیه در خمین گلباران و زنگ انقلاب هم در مدارس کشور نواخته می شود. آقای رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
مراسم یوم الله 12 بهمن که همزمان هست با سال روز تاریخی ورود غرورآفرین و باشکوه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامیمون در سراسر کشور و به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشه و به صورت محوری و ویژه در حرم مطهر و منور امام راحل عظیم الشان با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور ایران اسلامی از ساعت 9 صبح انشاءالله برگزار میشه و بعد از از اینکه در حرم مطهر امام خمینی مراسم برگزار شد، مردم مؤمن و انقلابی حاضر در مراسم در محل جلوس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهرا در کنار قطعه شهدای 72 تن از ساعت 11 صبح با سخنرانی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جناب سردار شکارچی اونجا حضور پیدا میکنن و با گلباران آن مکان تاریخی یاد و نام حضرت امام خمینی گرامی میدارن. یادآور میشن که این مراسم به صورت همزمان در بیش از 900 شهر و شهرستان در سراسر کشور و در مناطقی که مزین به حضور و یاد و نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده برگزار میشه، همانند مدرسه رفاه در تهران، منزل حضرت امام خمینی در قم و در زادگاه ایشون در شهر خمینی در جماران و حسینیه جماران، در فرودگاه بین المللی امام خمینی، حتی در برخی از مناطق خارج از کشور همانند محل زندگی امام در نجف اشرف، در بغداد، در ترکیه، در نفل و شاتو پاریس، مراسم‌های متنوع و متعددی در بزرگداشت و تجلیل از نام و یاد آن امام راحل عظیم الشان انشاءالله برگزار میشه.
همزمان با ایام الله دهه فجر، هزاران طرح عمرانی، خدماتی، صنعتی، بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف کشور نیز افتتاح می شود. ماهواره ظفر هم در این ایام قرار است به فضا پرتاب شود. اما در آستانه ایام الله دهه فجر، حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی به همت بسیجیان کاشانی با گلاب ناب قمصر اطرافشانی شد. بیش از 200 نفر از بسیجیان، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران شهرستان کاشان با حضور در مرقد مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی ضمن تجدید پیمان با آرمانهای والای امام خمینی رحمت الله علیه، آیین غبارروبی و اطرافشانی مرقد امام راحل را برگزار کردند.
تندیس سردار سلیمانی امسال به برترین فیلم سینمایی جشنواره فیلم فجر در حوزه مقاومت و جهاد اهدا می شود. آقای ابراهیم داروغ‌زاده، دبیر جشنواره 38 فیلم فجر، به همکارم اقبالی گفت:
جشنواره فیلم فجر به روال سالهای گذشته از 12 بهمن آغاز میشه تا 22 بهمن ادامه پیدا میکنه. امسال دو تا اتفاق جدید افتاده در جشنواره. یکی این که ما مراسم افتتاحیه نداریم و کل هزینه هایی که صرف مراسم افتتاحیه میشه انشاءالله کالا خریداری میشه برای سیلزدگان سیستان و بلوچستان اهدا خواهد شد. و همینطور ما امسال برای اولین بار سیمرغ تندیس بهترین فیلم جشنواره از نگاه مقاومت و جهاد رو داریم که به تندیس سردار سلیمانی هست که این فیلم بهترین فیلمی که در این حوزه ساخته شده باشه تعلق خواهد گرفت.
در چه ژانرهای فیلم حضور دارن؟
امسال ما در حوزه مقاومت، دفاع مقدس، امنیت ملی، آسیب‌های اجتماعی، خانوادگی، فیلم‌های متنوعی داریم در ژانرهای مختلف و فکر میکنم یکی از بهترین جشنواره ها رو نسبت به سالهای گذشته خواهیم داشت.
خیلی دغدغه شون هنوز تهیه نکردن بلیت، چیکار باید بکنن؟
اونایی که نتونستن به هر نحوی از طریق پیش فروش بلیت تهیه بکنن، اون درصدی که براشون در نظر گرفته شده گیشه، میتونن که در روزهایی که به اصطلاح فیلم ها نمایش داده میشه مراجعه بکنن، حالا یا به سایت اون سینما یا به خود سینما مراجعه حضوری داشته باشن و بلیت های گیشه رو تهیه کنم.
سیمرغ امسال هم ظاهرا ایرانی بود، یه کار خیلی ویژه و جدید انجام دادیم.
بله، بعد از چند سال برای اولین بار با کمک صنعتگران و هنرمندان ایرانی تندیس سیمرغ جشنواره که اهدا میشه به سینماگران توسط صنعتگران ایرانی ساخته شد و این واسه افتخار جشنواره فیلم فجر است.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی طرح ترامپ را منفورترین طرح قرن دانست و گفت این اقدام احمقانه باید متوقف شود. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با ارسال نامه به رؤسای پارلمان‌های کشورهای اسلامی و نیز گفتگوی تلفنی با رهبران گروه‌های جهادی فلسطین و رؤسای مجلس سوریه، لبنان و فلسطین طرح معامله قرن را برای منطقه بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت باید تلاش کرد تا همه کشورهای اسلامی برای برهم زدن و ناکامی این توافق ضد بشری و غیر قانونی یک پارچه و همصدا شوند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نیز در بیانیه‌ای معامله قرن را برگ دیگری از سلسله ترفندهای فریبکارانه آمریکایی‌ها برای تحکیم ظلم، تجاوز و اشغالگری دانست و تأکید کرد طرح معامله قرن مغایر با اصل بنیادین و آمری حقوق بین الملل، یعنی حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و نقض حاکمیت سرزمینی ملت فلسطین و نیز به رسمیت شناختن تجاوز و اشغالگری است. طرح معامله قرن هرگز به سرانجام نخواهد رسید. مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی گفت رونمایی از طرح معامله قرن، انسجام گروه‌های مبارز فلسطینی، گسترش موج حق طلبی و ظلم ستیزی، توسعه کمی و کیفی روند مقاومت تا آزادسازی قدس شریف، انسجام امت اسلامی، حمایت آزادی‌خواهان، عدالت جویان و جامعه جهانی از ملت مظلوم فلسطین را به دنبال خواهد داشت. آقای ولایتی افزود امروز جهان اسلام با مسئله مهمی روبروست. رئیس جمهور دروغگوی آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی طرحی را مطرح کرده که در حقیقت فروش کشورهای اسلامی و همانند جنگهای صلیبی است. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در پیام‌های جداگانه‌ای خطاب به وزرای دفاع و رؤسای ارتش‌ها و نیروهای مسلح کشورهای اسلامی با محکومیت اقدام رئیس جمهور متوهم و تروریست آمریکا در عملیاتی کردن این توطئه بزرگ ضد آرمان و حقوق ملت فلسطین آورده است، رونمایی از طرح صهیونیستی آمریکایی موسوم به معامله قرن بیشک خطای تاریخی و راهبردی است که اشغال فلسطین را به عنوان بخش اصلی پروژه شکست خورده 70 ساله صهیونیست ها در منطقه دنبال می کند. الجزایر و کویت هم در اولین موضع رسمی خود معامله قرن را محکوم کردند و آن را غیر قابل قبول دانستند. مجلس ترکیه و تونس و مجلس شورای یمن در صنعا نیز طرح موهوم معامله قرن را محکوم کردند و خواستار توقف اجرای آن شدند. مفتی اعظم اهل سنت لبنان در بیانیه‌ای معامله شوم قرن را به شدت محکوم کرد و گفت ملت‌های عربی و اسلامی اجازه نخواهند داد که رژیم صهیونیستی برای همیشه بر فلسطین حکمرانی کند. از این رو طرح معامله قرن محکوم به ناکامی است. جنبش حماس هم طرح معامله قرن ترامپ را احمقانه و غیر قابل قبول و شرم‌آور اعلام کرده است. مردم فلسطین، محور مقاومت و دولت‌های منطقه آنچرا که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معامله قرن خوانده، راهزنی قرن توصیف کردند و آن را به شدت محکوم کردند. اعتراض‌ها در کرانه باختری به این طرح ننگین همچنان ادامه دارد و در درگیری‌هایی که میان فلسطینی‌ها و نظامیان اشغالگر رخ داده، ده‌ها فلسطینی زخمی و مجروح شدند.
نشطاء فلسطینیون اقتحموا منطقه الاغوار.
گروهی از فعالان فلسطینی با تجمع در منطقه الاغوار، ضمن تاکید بر عربی بودن این منطقه، طرح الحاق آن را به رژیم صهیونیستی محکوم کردند. در نابلس، رام الله، الخلیل و بیت لحم مردم گروه گروه به دعوت جنبش‌ها و گروه‌های ملی فلسطین با برپایی راهپیمایی‌های مخالفت خود را با طرح معامله قرن اعلام و آن را اعلام جنگ آمریکا علیه مردم فلسطین توصیف کردند. در درگیری‌هایی که میان فلسطینی‌ها و نظامیان اشغالگر در این مناطق رخ داد، دست کم 40 فلسطینی زخمی شدند.
این منطقه عربیه و ساکنان آن عرب زبان هستند. ترامپ و نتانیاهو و همه دنیا بدونن اینجا منطقه عربیه و هیچ فلسطینی تسلیمین تر نخواهد شد، بلکه با جان خود و خون خود از آن دفاع خواهند کرد.
منطقه الاغوار نزدیک مرزهای اردن که 60% کرانه غربی را تشکیل می دهد و بخش مهمی از مواد غذایی مورد نیاز کرانه غربی و قدس را تأمین می کند، قرار است بر اساس معامله قرن تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی درآید. با این حال منطقه الاغوار به صحنه درگیری میان فلسطینی‌های مخالف معامله قرن و یهودی کردن آن و نظامیان اشغالگر تبدیل خواهد شد.
یعنی فشار ترامپ و فشار الاحتلال،
شکست ترامپ به معنای شکست رژیم اشغالگر خواهد بود. اینجا منطقه عربی فلسطینی است و برای همیشه فلسطینی خواهد ماند. این طرح مرده به دنیا آمده است.
للتاكيد على عروبه هذه الارض وفلسطينيتها ورفضا فلسطینی ها برای تاکید بر عربی و فلسطینی بودن این سرزمین و مخالفت با توطئه های آمریکایی صهیونیستی برای تحمیل سازش بر مردم فلسطین هرگز ساکت نخواهند نشست.
الامریکیه و غیرها. خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
نشست اضطراری سازمان بهداشت جهانی درباره بیماری کرونا. همزمان با گسترش بیماری کرونا، سازمان بهداشت جهانی در نشستی که قرار است امشب برگزار شود، ابعاد مختلف این بیماری را بررسی می‌کند. اما همزمان با افزایش شمار قربانیان این بیماری، بیشتر کشورها پروازهای خود به چین را لغو کردند. تعداد جانباختگان ویروس کرونا در چین به 170 نفر و مبتلایان نیز به حدود 8000 نفر رسیده است. ویروس کرونا علاوه بر مناطق مختلف چین به 20 کشور سرایت کرده است. روسیه نیز اعلام کرد مهمترین مرز دریایی و زمینی ورود و خروج اتباع چین و ژاپن به روسیه را بسته است. در ایتالیا احتمال آلوده بودن یک زوج چینی به ویروس کرونا موجب شد یک کشتی با 6000 مسافر در آب‌های نزدیک بندر سی ویتاوچیای ایتالیا متوقف شود. مقامات محلی تاکید کردند تا اطمینان از وضعیت این افراد، مسافران این کشتی نمی‌توانند آن را ترک کنند. شرکت بزرگ فروش لوازم خانگی ایکیا سوئد هم تمام شعبه‌های خود را در چین به علت شیوع کرونا تعطیل کرد. سخنگوی وزارت بهداشت کشورمان بار دیگر تاکید کرد تا کنون هیچ موردی از ابتلا به کرونا در کشور مشاهده نشده و وزارت بهداشت با هماهنگی نیروی انتظامی مسافران از مبدأ چین را در تمام فرودگاه‌ها و مرزهای دریایی کنترل می‌کند. معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد مردم می‌توانند همان مراقبت‌های معمولی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مانند سرماخوردگی و آنفولانزا را انجام دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت مکاتبه و هماهنگی‌های مستمری با نهادهای داخلی برای پیش‌بینی مراقبت‌های بهداشتی انجام شده و سفارت کشورمان در چین نیز تدابیر لازم را اتخاذ و در مواردی هم با مشورت تشکل‌های ایرانیان مقیم اقداماتی انجام شده و یا در حال پیگیری و انجام است. آقای موسوی اظهار داشت در شهر ووهان که کانون انتشار ویروس است، سفارت کشورمان از اولین ساعات ارتباط مستمری با دانشجویان ایرانی برقرار کرده است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش درخواست‌های تأسیس واحدهای تولیدی در کشور خبر داد. آقای رحمانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی در تبریز گفت این درخواست‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال 18% افزایش یافته است. او عمل به راهبردهای اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم رهبری مثل مردمی شدن، دانش بنیان شدن، عدالت محوری و درونزایی اقتصاد و صنعت را از علل این افزایش دانست و افزود روند اقتصادی کشور نیز در 10 ماهه گذشته از سال مثبت بوده است و بنابر آمار رشد اقتصادی کشور نیز در 3 ماهه نخست امسال 0.4% بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد بر اساس پیشبینی های کارشناسان اقتصادی و بانک جهانی سال آینده رشد اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت. این در حالی است که دشمنان تحلیل می کردند که امسال واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران تعطیل یا متوقف خواهند شد.
در حوزه صادرات، خب ما امسال 10 ماهه صادراتمون نسبت به سال قبل خوشبختانه هم افزایشی بوده، همین که تراز تجاریمون، صادراتمون نسبت به وارداتمون به نفع صادرات بوده و این بسیار نشانگر خوبی در اقتصاد ملی هستش که اوراسیا یکی از فرصت‌هایی است که ما دولت با پذیرفتن به این توافقنامه تونست یه ظرفیت جدیدی رو ایجاد کنه. ما آخرین وضعیتی که الان داریم، خب استان‌های مختلف در این حوزه فعال شدن و داره اون موانع که نه پروتکل‌های اداریش طی شده، یه فرمت‌هایی لازم بود، همه اینا تهیه شده، سفارخونه‌هامون خوب همکاری کردن. این استان آذربایجان شرقی هم با استان گیلان در رتبه های اول هستند، اول و دوم هستند که در این حوزه در افزایش صادرات. 2000 میلیارد تومان هم ما اخیراً از صندوق توسعه ملی تخصیص داده شد برای صادرات با منابع بانک‌ها. این تلفیق میشه 4000 میلیارد تومان و با نرخ 14.5% در اختیار شرکت‌های صادراتی قرار میگیره. من به نظرم از طرفی یک مبلغ منبع خوبی هم از طریق سپرده گذاری 1 میلیارد یورویی و بانک توسعه سازنده و بعضی بانک ها دولت و صندوق این هم انجام شده، برای این هم خط اعتباری برای شرکت های خارجی کشورهایی که کالای ایرانی رو بخرن. مجموعاً برنامه هایی که تدوین شده در این مسیر که انشالله صادرات غیر نفتی رو توسعه بدیم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت دولت با کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم بهره خسارت‌های ناشی از سیل در مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان را جبران کند. آقای کشاورز که از مناطق سیل‌زده مناطق فنوج در این استان بازدید می‌کرد افزود بارندگی‌های سیل‌آسای اخیر علاوه بر تخریب مزارع و باغات به قنوات، چاهک‌ها و کانال‌های آب خسارت هم وارد کرده است.
سیل واقعا غیر قابل پیشبینی بوده، با این حجم بارندگی تو این فصل سابقه نداشته، خیلی به زیربناها خسارت زده. من نمیگم کشاورزی خسارت نزده، کشاورزان عزیزم خسارت دیدن. ما بر مبنای برنامه‌ای که برآورد کردن مصوبه رو برای ستاد بحران برآورد کردیم، فرستادیم. برآورد خسارت ما برای منطقه به طور کلی حدود 750 میلیارد تومانه. منطقه خسارت ما سعی می‌کنیم با کمک به مردم، با تامین تدارکات، با تجهیزات، با بعضی از نهادها کمک بکنیم.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک‌های طرح حمایت معیشتی از افرادی که به روش شناسایی مشمولان این طرح اعتراض دارند خواست با مراجعه به این ستاد ابهامات خود را برطرف کنند. آقای میرزایی در گفتگو با رسانه ملی افزود:
سوال دارن نسبت به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، سوال دارن نسبت به شیوه شناسایی ما. ما از روز شنبه در خدمتشون هستیم، تشریف بیارن، منتها بررسی که انجام میدن گزارششو به مردم بدن و در واقع مطرح نشود و تکرار نشه که شیوه اطلاعات و این موارد مسئله داره.
الان برخی ها حالا یک وامی در روزها و ماهای اخیر دریافت کردن، یه مبلغی به حسابشون اومده. برخی ها یه صندوق خانگی دارن که یه مبلغی به حسابشون میاد، ولی در واقع جزء همون شرایطی هستند که دریافت کمک معیشتی می شود. الان جداسازی حساب انجام دادن یا الان اطلاعات خانوارشون رو اصلاح کردن؟
اولا به عزیزانی که دارن وام خانگی، در واقع یه صندوق خانگی دارن، سازوکارشو پیشنهاد دادیم مؤسسه خیریه ثبت کنن، حساب حقوقی به نام مؤسسه در پروتکل‌های نظارتی کشور، در پروتکل‌های و قوانین پولشویی و بانک مرکزی برن کارشون انجام بدن، ولی از حساب شخصی بیاد به عنوان درآمدشون در واقع لحاظ میشه. این یک بی‌نظمی مالی است که اگر هر چند نفر دور خودشون جمع بشن از 10 میلیون تا 10 میلیارد میگن اسمش صندوق خانگیه. باید بیاد در پروتکل‌های نظارتی. کسایی که ویزیتور هستن، پول میاد به حساب اونها، با شرکت تسویه میکنن. کسایی که کارپرداز هستن، کسایی که تحصیلدار هستن، کسایی که حسابدار شرکت هستن، بارها مطرح کردیم حساب تجاری و حساب شخصی رو لطفاً تفکیک کنید.
ارتش سوریه توانست دو شهرک راهبردی را در بزرگراه حلب دمشق از سیطره گروه‌های تروریستی آزاد کند. بر اساس گزارش‌ها ارتش سوریه هم‌اکنون فقط 8 کیلومتر تا شهر سراقب، یکی از بزرگترین شهرهای شرق ادلب که در کنترل گروهک تروریستی جبهه النصره است، فاصله دارد. ارتش سوریه همچنین پس از آزادسازی شهر مهم معره النعمان آن را از وجود تروریست‌های مسلح پاکسازی کرده است. یکی از تونل‌های تروریست‌ها که در این شهر کشف شده است 3 کیلومتر طول و از سطح زمین 20 متر عمق دارد. دیروز هم شهر خانتومان به طور کامل از اشغال تروریست‌ها آزاد شد.
قرار است مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه خروج نیروهای این کشور را از عراق بررسی کند. رئیس جمهور آمریکا از نمایندگان دو حزب خواسته است که به این قطعنامه رأی مثبت دهند. ترامپ پیشتر نیز اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در عراق به کمتر از 5000 نفر کاهش می‌یابد.
مجلس نمایندگان امریکا قطعنامه‌ای را به رأی می‌گذارد که تعداد سربازان امریکایی در عراق کاهش یابد. ترامپ رئیس جمهور امریکا خواهان کاهش بیشتر است. با ادبیاتی قابل تأمل از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواسته با دل و جان رأی بدهند. نبیل میخائیل، استاد دانشگاه جورج واشنگتن:
وقتی سیاست خارجی ترامپ را بررسی میکنیم نمیشود گفت دقیقاً چه میخواهد و چه میکند.
احتمالاً میخواهند نقش ناتو را تقویت کنند. همزمان ملاقات فرستاده ویژه امریکا با دولت عراق ادامه دارد. فعلا هدف ترامپ حضور کمتر از 5000 نیروی امریکایی در عراق است.
پیشتر پنتاگون هر گونه برنامه‌ای برای خروج نیروهای امریکایی از عراق را رد کرده بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از فردا جمعه 11 بهمن آغاز می شود و این کشور در یک دوره گذار یک ساله به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج می شود. با مصوبه پارلمان اروپا همچنین پرچم انگلیس از همه ارکان اتحادیه اروپا پایین کشیده می شود و این اتحادیه 28 عضوی به 27 عضو تقلیل می یابد.
آخرین روزهای حضور 47 ساله انگلیس در اتحادیه اروپا در حالی سپری می شود که بر نگرانی های لندن با هشدار اتحادیه اروپا درباره آینده روابط اقتصادی و بازرگانی با انگلیس افزوده شده. میشل بارنی نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت:
این مذاکرات گفتگوهای عادی نیست، زیرا در پایان سال جاری میلادی انگلیس بازار مشترک و اتحادیه مشترک گمرکی را ترک خواهد کرد و هنوز هیچ توافقی در این باره به دست نیامده. اگر تا پایان سال توافقی میان انگلیس و اتحادیه اروپا به دست نیاید، آن زمان همچون سقوط از صخره فاجعه خواهیم داشت.
حجم مبادلات انگلیس و اتحادیه اروپا بر اساس آمار منتشر شده سال گذشته حدود 650 میلیارد پوند اعلام شد که 45% آن واردات انگلیس و حدود 55% هم صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا است و بخش قابل توجه آن از مرز ایرلند، تنها راه زمینی انگلیس با اتحادیه اروپا، به ثبت رسیده است. لئو وارادکار، نخست وزیر جمهوری ایرلند:
بسیاری در انگلیس توجه نمی کنند که شرکای اروپایی هوادار مایند و انگلیس که پیشینه استعماری داره نباید فکر کنه که دوران استعمارگری در قرن 21 هم قابل تکراره. دست کم در اتحادیه اروپا چنین فکری خریدار نداره.
انگلیس همین جمعه که از اتحادیه اروپا خارج شود، دوره یک ساله گذار آن آغاز می شود. البته با کابوس جدا شدن بخش های از این کشور همچون اسکاتلند و ایرلند شمالی و پیوستن آنها به اتحادیه اروپا. فرانسی مولوی، نماینده ایرلند شمالی در پارلمان انگلستان:
بزرگترین مشکل این است که دولت بریتانیا نمی‌داند چه می‌کند. اما برگزیت فرصتی را فراهم کرد تا حتی آنها که هیچگاه به اتحاد دو بخش ایرلند شامل جمهوری مستقل ایرلند و ایرلند شمالی که تحت حکومت بریتانیاست فکر نمی‌کردند، به این فکر افتادند که در درون اتحادیه اروپا متحد و یکی شوند.
بقیده کارشناسان در میان پیامدهای ناگوار برگزیت، عواقب اقتصادی آن در صدر قرار دارد. بنابر اعلام کارشناسان، برگزیت آنچنان مشکلی برای اقتصاد انگلیس پدید آورده که ترمیم آن سالها زمان خواهد برد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
از سراسر گیتی،
دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق سیستان و بلوچستان گفت 350 هزار کارت سوخت مهاجر در این استان شناسایی و مسدود شد.
رئیس سازمان فضایی ایران از استقرار تیم‌های رصدی در مناطق مختلف کشور برای رصد مراحل تزریق ماهواره ظفر در مدار خبر داد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت سهمیه سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه در صورتی که پروانه فعالیت خود را تمدید نکنند حذف می‌شود.
در آستانه آغاز به کار 38مین جشنواره فیلم فجر، از سیمرغ ساخت دست هنرمندان ایرانی رونمایی شد.
استفاده از مانکن زنده در ویترین فروشگاه‌ها ممنوع است. معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت تصویر منتشر شده در فضای مجازی که در آن خانمی در ویترین یک مانتو فروشی در کنار سایر مانکن‌ها نشان داده می‌شود واقعی نیست و مربوط به پلان یک فیلم سینمایی است.
66مین ناوگروه آموزشی اطلاعاتی نیروی دریایی ارتش از بندرعباس عازم مأموریت بین المللی شد.
مقام‌های آمریکا از کشف طولانی‌ترین تونل برای قاچاق انسان در مرز با مکزیک خبر دادند. طول این تونل 1313 متر است و دارای یک آسانسور، ریل قطار، سیستم‌های فاضلاب و تهویه هوا و کابل‌های برق با ولتاژ بالا است.
و 6 تروریست خطرناک در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان این کشور به هلاکت رسیدند.
از شما دعوت میکنم شنونده ی خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای صالح.
خیلی متشکرم آقای جدیدی. سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. در هفته 23 لیگ برتر بسکتبال تیم شهرداری گرگان 85-61 میزبانش مثل کرمان را شکست داد و با 42 امتیاز موقعیت خود را در صدر جدول حفظ کرد. مهرام تهران 86-69 مقابل شهرداری بندرعباس به پیروزی رسید. نفت آبادان 65-59 برابر زباهن پیروز شد. شیمیدور قم 95-46 رعد پدافند هوایی شهر کرد را برد. شورا و شهرداری قزوین 81-64 نیروی زمینی تهران را از پیش رو برداشت و آویج صنعت مشهد با درخشش کوین هنری گارد رأس خارجی خود